أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحثمون راجع به استدلال چهارم بر ثبوت خیار قبل بود، یعنی حدیث لازره. مرحوم مصنف در جلسه گذشته فرمودن استدلال به حدیث لازره ممکنه درش خدشه بشه. چجور؟ به این که بگیم حدیث لازرر مقتضی عرشبت خدمت شما این هستش که لزوم معامله ضرریست، بنابراین لزوم نفع میشه. لزوم معامله قبلی ضرر ایجاد میکنه، بنابراین لزوم حکم لزوم نفع میشه. اما نفی لزوم و ثبوت تزلزل در عقل و متزلزل شدن عقل مستلزم این نیست که حتما این آقای مقبون مخیر باشد بین رد و امضاء کل به کل سمن. بگی یا من این معامله رو کلن قبول کردم با هر ایرادی که داره، و یا اینکه کلن چکار کردم ردش کردم. بلکه احتمال داره که بگیم نه، این لزوم ندارد. معناش این باشد که این شخص مخیر باشد بین اینکه عقد رو با همین حالتی که داره امضا بکنه به کل سمن، یا اینکه در مقدار زائد بر اون مقدار قیمت واقعی رد بکنه. یعنی اگر قیمت واقعی این کالا 100 تومن بوده، این 200 تومن خریده، نسبت به اون 100 تومن اضافی عقد رو رد بکنه بدون اینکه چیزی رو از عرشبت خدمت شما مثمن به طرف برگردونه. بگه آقا کالا مال من، ثمنش 100 تومن بوده، تا 200 تومن گرفتی، 100 تومن اضافی رو برگردون به من، نسبت به اون پول اضافی که گرفتی من عقد رو رد میکنم، اما نسبت به اون قیمتی که واقعا داشته عقد رو قبول دارم. نهایتا اون طرف مقابل یعنی آقای بایه خیار تعویض صفقه پیدا میکنه، چون که مال بر او متوعز میشه و ثمنی که میخواسته دریافت کنه، و این خیار تبعوض صفقه میاره. اگه خواست میتونه به هم بزنه. اما این آقا دیگه خیاری نسبت به هم زدن معامله چی؟ کلن هم بزنه نداشته باشد. اینم خب لذا اگر این باشه اون وقت خیار قبل ثابت نمیشه برای شخص مقبون دیگه. یک احتمال دیگه همشون اینجا میده که اون احتمال هم باز خیار قبل رو چکار میکنه؟ نفی میکنه، یعنی بدون اینکه خیار قبلی باشد لزوم معامله رو میشه نفی کرد، یعنی معامله لازم نباشه ولی خیار قبلی هم وجود نداشته باشد. اون احتمال دوم رو امروزشون بیان میکنه، میفرماد و یحتمل و ایزن احتمال دیگری هم وجود دارن با اون اینکه ان یکون نفی اللزوم به تسلط المحمون علا الزام القابل به عهد امرین. بگیم نفی لزوم عقد، چون عقد ضرریه دیگه، دلیل لازرر ازش استفاده میشد. این عقد ضرری لزومش که ضرری هست باعث ایجاد ضرر میشود، این نفع میشه چون ضرری ما نداریم، پس لزومی هم که موجب ضرر باشه نداریم، لزوم نفع میشه. حالا نفی لزوم چجور حاصل بشود؟ میگه احتمال داره اینجور حاصل بشود به تسلط مقبون، به این که جناب مقبون حق داشته باشه، تسلط داشته باشه، علا الزام القابل به عدل امره، که قابل رو الزام بکنه به یکی از دو هم، بگه تو باید یکی از این دو تا کار برای من بکنی. یک، من الفسخ فی الکل، کل معامله رو به هم بزنیم کلا، من هر چی پول بهت دادم به من بدی، منم جنس تو رو بهت پس میدم. این یکی. دو، و من تدارک که مافات علی المقبون به رد القدر زائد او بدله. دوم این که اون چه که بر مقبون فوت شده جناب قابل تدارک کن. میگه تو من خسارت زدی با این معامله‌ای که درست کردی و جنس دو برابر قیمت به من مثلا انداختی، به من خسارت زدی، باید اون خسارتی که به من زدی و از من فوت شده اون مقدار مال رو باید تدارک بکنی و جبران کنی. چجوری؟ به رد القدر زائد او بدله، به این که بیاد اون مقدار زائد رو اگر موجود هستش برگردونه. من اگه به شما 200 درهم دادم، اون 100 درهم اضافی که دادم اگه هنوز خرج نکرده، عین همون 100 درهمو به من برگردونه. او بدله، اگر رفته خرجم کرده، جایگزینش 100 درهم دیگه به اندازه اون به من چکار کنه؟ برگردونه. اینجور تدارک بکنه و من بتونم شما رو مجبور کنم بگم یا کلا معامله فصل، یا اگه میخوای معامله باشه باید خسارت منو پرداخت کنی و چیکار کنی؟ تدارک بکنی. اینجا ممکنه شما بگید این که با اون احتمال قبلی فرقی نکرد، چون تو احتمال قبلی چی بود؟ عبارتش این بود، ببینید، بله، از یحتمل ان یتخیر بین امضاء العقد به کل زمان و ردی فی المقدار زائد، دیگه بحث نسبت به مقدار زائد رد کردن بود دیگه. وقتی میگفت مقدار زائد رد بکنید معناش چی بود؟ معناش این بود که یعنی معامله اصلش درست، فقط تو اون مقدار اضافی که خسارت زدی رو به من برگردون. اینم همینه دیگه، میگه تدارک بکن، اونقدر که از من فوت کردی اونو به من برگردون، اگه خودش از خودش، اگه نیست بدلش، جایگزینش. این شاید اول به ذهن کسی بیاد که خب این که و یحتمل و ایزن، این احتمال دومی نیست که، این همون احتمال اولی، هیچ فرقی با اون چی نداره. لذا ما باید خوب تفاوت این دو احتمال رو متوجه بشیم. دو تا تفاوت عمده میان این احتمال با احتمال قبلی عرض شد خدمت شما که وجود داره. تفاوت اول بفرماید که این استش که در احتمال سابق مقبون میتونست قابل رو صرفاً الزام به رد زائد کنه، میتونست بگه آقا شما باید اون مقدار زائد رو به من برگردونی، ولی هیچ کدوم حق فسخ کلی نداشتن تو احتمال قبلی. میگه یا باید کل معامله رو قبول کنه یا فقط نسبت به اون مقدار زائد معامله رو فسخ کنه، اما هیچ کدوم نه قابل نه مقبول حق این که کل معامله رو به هم بزنن تو اون احتمال قبلی نداشتن دیگه، که اون خیار قبل بود. اما در اینجا در احتمال دوم مقبول میتونه قابل رو مخیر بکنه، بهش بگه آقا شما مخیری، یا معامله رو کلن فسخ کن که این تو قبلی نبود، یا چکار کن؟ مقدار زائد رو رد کن. لذا مقبول ابتداعا حق فسخ نداره، ولی قابل ابتداعا مخیره و حق فسخ داره. این تفاوتش با احتمال قبلی. تو احتمال قبلی نه مقبول نه قابل هیچ کدوم حق فسخ کلی نداشتن، اما تو این احتمال مقبول ابتداعا حق فسخ نداره، نهایتا میتونه چیکار کنه؟ او رو مخیر کنه، قابل رو بگه خودت اگه میخوای فسخ کن، من نمیکنم فسخ، نمیتونم فسخ بکنم، تو یا فسخ بکن یا مقداری که ضرر زدی خسارت زدی رو برگردون. اما قابل که مخیر بین فسخ و چی ارث، پس اینجا یک خیاری برای جناب قابل حداقل ثابت میشود. این حاصل این احتمال دومی است که ضد احتمال اول هستش. این یک. دومین فرقی که وجود داره این است که طبق احتمال قبلی مقدار زائدی که لازم است قابل به مقبول برگردونه جزئی از عوض معامله است. خوب دقت کنید، یه بخشی از عوض رو میگه آقا من این عوضی که به تو پرداخت کردم 200 درهم 100 درهمش اضافی بوده، تو باید همون مقداری از عوض که اضافه پرداخت کردم رو به من چیکار کنی؟ برگردونی. میشه بخشی از عوض. لذا مرحوم علامه به این احتمال اشکال کردن، گفتن رد جزئی از ثمن بدون رد جزئی از مثمن این با مقتضی معاوضه سازگاری نداره. شما دارید یه بخشی از عوض رو پس میدی، بعد یه بخشی هم در مقابلش اون مقداری از معوض که در مقابل این بخش از عوض قرار گرفته اونم باید معامله فسخ بشه. چجور شما میگید که ما یه بخشی از این ثمن رو برگردونیم ولی مثمنش کاملا باشه، هیچیش بر نگرده؟ علامه اینجور اشکال میکرد اونجا دیگه، خوندیم اشکالشو. چرا این اشکاله میکرد؟ چون اینی که داره برگردون نمیشه و باز پس داده میشه و بخشی از عوضه، بخشی از چیه؟ ثمن هستش. ولی در عرشت خدمت شما که ما نحنفی و در احتمال دوم و همچنین ببخشید، اولا اینکه مرحوم علامه این حرف زدن اشکال کردن اونجا، اون شاهد این استش که این بخش از عوضه. دوم این که مرحوم مصنف حکم کردن به تبعوض صفقه برای چی قابل، گفتن قابل خیار تبعوض صفقه داره. چرا؟ چون ثمن او بعض شده، یعنی بعضی از ثمنش برگردون داشتین، این معلوم میشه بعضی از ثمنه، این بخشی که داره برگردون نمیشود. این دوتا حکم، یکی اشکال مرحوم علامه، یکی حکم خود مصنف به ثبوت خیار تبعوض صفقه برای جناب قابل، این دوتا هر دو شاهدن بر این که اون مقداری که داره برگردون میشه تو احتمال اول بخشی از ثمن است رسمن، یه بخشی از ثمن رو داره برمیگردونه، در حالی که در احتمال دوم مقدار زائدی که لازم است قابل به مقبول برگردونه جزئی از عوض معامله نیست، غرامته. خوب دقت کنید، غرامت خسارته. میگه تو بر من یه چیزی رو فوت کردی، باید تدارک کنی، جبران کنی، یا
یعنی این اون نیست، اون که دیگه فوت کردی رفته، اون معامله انجام شده، به همون ثمن اضافی هم انجام شده، اون ثمن هم مال تو شده، اما من خسارت زدی دیگه این وسط دیگه، چون از جیب من رفته، اون بیخودی هم رفته، چیزی هم در مقابلش به جیب من نیومده. حالا تو باید غرامت بدی و باید خسارت بدی و اون وقتی میشه ضرری است که اگر کل معامله امضا میشد به جناب مقبون وارد شده. پس اینا با هم فرق میکنه. تو قبلی این مقدار زائد بله هست، اینجا همین هست، در هر دو احتمال میگه مقدار زائد رو باید برگردونی، اما در یک احتمال این مقدار زائد بخشی از ثمن است که داره برگردونده میشه، لذا مرحوم علامه اشکال میکنه، میگه خب اگه بخش از ثمن برمیگرده بعد بخش از مثمن هم برگرده، چرا شما میگید بخش از مثمن برنگرده بدون اینکه چیزی از عوض برگرده؟ برای چی؟ و ثانیا خود مصنف اونجا فرمود که در اینجا جناب مقابن حق چی دارد؟ تبعوز، خیار تبعوز صفقه دارد. اگر این بخش از ثمن نبود اون معامله او بزبز نشده، اون کل ثمن گیرش آمده، الان اینی هم که داره میده غرامته، بس اینجا تبعوز صفقه برای او ثابت نبود. لذا این دوتا تفاوت این دو احتمالی اشکال علامه، یکی همون حکمی که مرحوم مصنف به خیار تبعوز صفقه برای جناب قابل کردن، اونها بنابر احتمال اول میاد، بنابر احتمال دوم چی؟ این دوتا مسئله نمیاد. اینم فرق دومش که این دوتا احتمال با هم متفاوته، در نظر بگیرید اینا این هم دیگه نیست. خواستید مرحوم سید یزدی این تفاوت ها رو در حاشیه خودش جلد 2 صفحه 36 بهش اشاره کرد. بعد پس این احتمال دوم میگه، پس یه احتمال هم وجود داره که بگیم آقا شما قابن رو، آقای مقبون شما حق داری نهایتا قابن رو مخیر کنی بین دو کار، یا اینکه کلا معامله رو به هم بزنه و فسخ کنه، یا اینکه نه اگه میخواد معامله رو نگه داره غرامت بده، خسارت بده، تدارک بکنه، اگر شما گرفتاری داری یا اگر از شما یه پولی رو هدر داده و یک ثمری رو اضافی دریافت کرده، اون که گرفته نوش جونش، اما الان بعد خسارت تو رو بده، به تو خسارت زده دیگه، خسارت تو این است اون مقدار مازاد رو جبران بکنه یه طوری، اگه خودش هست عینشو بده، اگر نیست بدلش رو چیکار کنه به شما پرداخت بکنه. خب مرحوم مصنف میفرماید که و مرجعه، مرجع احتمال فسخ در کل به این است که الا ان للمقبون الفسخ اذا لم يبذل القابن عد تفاوت. معنای این احتمال دوم میدونید چیه؟ معنای این احتمال دوم اینه که آقای مقبون ابتداعاً حق فسخ ندارد، وقتی حق فسخ دارد که جناب قابل خسارت پرداخت نکند، گردن کلفتی کنه بگه من این رو مخیر بکنه، بگه آقا یا معامله رو کلن فسخ کنیم یا چی؟ یا بیا خسارت بده، اون مازادی که گرفتی رو عینش یا بدلش رو برگردون. ابتداعاً پس حق فسخ ندارم، نمیتونم از اول بگم که آقا من اختیار کردم، من قابل، حتی تو خسارت هم اگر بخوای بدی بازم من این معامله رو به هم میزنم، این همچه حقی رو نداره، فقط میتونه به او اختیار بده. اما نهایتا اگر او نکرد و او گفت نه من پول نمیدم، او وقت دیگه متعین میشه تو احتمال اول دیگه، اون موقع حق فسخ خواهد داشت. و مرجعه، یعنی مرجع این خلاصه احتمال دوم چی هستش؟ و مرجعه الا ان للمقبون الفسخ الا لم يبذل القابن عد تفاوت. جناب مقبون حق فسخ دارد ازا در صورتی که جناب قابل تفاوت رو پرداخت نکند، نه که از ابتدا حق فسخ داشته باشد. این با اون قبلی تفاوت می کند. اینجا حق فسخش پسینیه، یعنی در مرحله اول نیست، پیشینی نیست، در مرحله دومه. بعد از اینکه او حرفی که بهش زدیم گفتیم آقا بیا حالا خسارت بده اگه میخوای فسخ نکنیم، گوش نکرد دیگه، خب دیگه فسخ میکنیم، راه دیگه باقی چی؟ عرشت خدمت شما که نمیماند. اینم نسبت به این. و مرجعه الا ان للمقبون الفسخ، مرجعش به سمت به این استش که جناب مقبون حق فسخ دارد اذا لم يبذل القابن عد تفاوت، وقتی که جناب قابن تفاوت رو عرشت خدمت شما که بله بذر نکنند. فالمبذول غرامتون، از اینجا دیگه داره به تفاوت‌ها اشاره می‌کنه، میگه بنابراین در این احتمال دومی اونی که داره پرداخت می‌شود از طرف قابل به جناب آقای مقبون، اون مازاد اون چی هستش؟ قرامت هست، نه جزی از ثمن. قرامت لما فات علل مغمون، این خسارت اون خلاصه ضرری است و اون چیزی است که از بر جناب آقا بر علیه آقای مغمون فوت شده و از دست او چی رفته، علا تقدیر امضاء البی، بر فرضی که این طرف بی رو رد نمی‌کرد و امضا. ما بهش گفتیم ما مخیری، میتونی کلا فسخ کنی، میتونی نگهداری عقد تو. اگه خواستی نگهداری باید قرامت بدی. یعنی قرامت و خسارت اون چیزی است که این بر بنده آقای مغمون فوت شده، در چه تقدیری؟ بر فرض اینکه شما نخوای معامله رو فسخ کنی و معامله رو نگه. اگه فسخ کنی من چیزی ازم فوت نشه، چون کل ثمنو پس میگیرم. درسته؟ اما اگه بخوای معامله رو نگهداری، داری به من خسارت می‌زنی. این شما باید قرامت اون مقداری که بر من فوت شده، بر فرض اینکه بخوای معامله رو نگهداری و فسخ نکنی، به من پرداخت چی؟ بکنی. لاهبتون مستقلتون کما فی الایضاح و جامل مقاصد. میگه بعضیا مثل ایضاح و جامل مقاصد گفتن این مقدار مازادی که آقای طرف، آقای قابل به شخص مقبول پرداخت میکنه اینجا، این یک هبه مستقلی است، هیچ ربطی هم به معامله نداره، حتی به عنوان قرامت هم نیست. یه هبه است، میگه تو یا باید معامله رو فسخ کنی یا اگه خواستی معامله رو نگهداری باید اینقدر به من پول بدی، هدیه بدی به من به جاش. همین اصلا بحث قرامت و اینها مطرح چی نیست. آقای ایزا و آقای جمال مقاصد اومدن این حرف زدن. چرا این حرف زدن؟ حیث انتصر آل المشهور القائلین بعدم سقوط خیار به بزل قابن ل تفاوت. گفتن اگر آقای قابن بیاد ما با تفاوت رو پرداخت بکنه، بازم خیار ثابت نمیشه، ساقط نمیشه. هنوز خیار برای آقای مقبون هست، هنوز میتونه معامله رو به هم بزنه، حتی اگر اون ما با تفاوت رو پرداخت کرد. بعد جمال مقاصد و ایزا خواستن اینو توجیه کنن که چرا، خب این وقتی طرف ما با تفاوت پرداخت کرده دیگه حق خیار نباید باشه دیگه قاعدتاً، چرا هنوز ثابت میدونن مشهور؟ خب جهتش اینه که مشهور میگوین چی؟ این پولی که داره آقای قابل پرداخت میکنه یک کیس ربطی به معامله نداره، چون معامله سر جای خودش هست، ضرری بودنش هم سر جای خودش هست و این جبران نشده، قرامتی پرداخت نشده، اون یه هبه مستقلی است جدا که باید اون پرداخت میکرده، حکمه، اون یه حکم شرعیه. شاره گفته اگر این همچین شرطی پیش اومد شما باید این کارو بکنید، نگه این عوض اونو میگیره و دیگه خیار رو ساقط میکنه، نه خیارم سر جای خودش ساقط. یعنی شما پولم بدید باز اون میتونه معامله رو چیکار کنه، به هم بزنه و کل ثمنشو دوباره پس بگیره. اینا ایشون اومدن اینجوری گفتن. مرحوم مصنف میگه نه این نیست که آقای ایزا و جوال مقاصد میگن، نه این هبه مستقله نیست، این قرامته، این قرامته، اون ضرری است که به جناب آقای مقبون خورده در صورتی که معامله حفظ بشه و فسخ چی نشود. این هبه مستقل به حساب نمیاد. لا هبتون مستقلتون کما فی الایضاح و جامل مقاصد حیث انتصر آل المشهور القائلین، از در اونجا که مرحوم صاحب ایضاح و صاحب جامل مقاصد خواستن نصرت کنند و یاری کنند مشهوری رو که قائل هستند بعدم سقوط الخیار به بذل قابل لد تفاوت، قائلند به این که حتی اگر قابل تفاوت رو بذل بکنه بازم خیار عرشبت قبل برای آقای مقبون ساقط نمیشه، هنوز سر جای خودش هست، بازم میتونه معامله رو چیکار کنه، به هم بزنه. اینا برای که توجیه کنن کلام اینا رو اومدن گفتن جهتش میدونید چیه؟ جهتش اینه که اینی که داره آقای قابن پرداخت میکنه، تفاوتی که داره میده، این به عنوان قرامت نیست که بیاد خیار رو ساقط بکنه، این به عنوان چیه؟ هبه مستقی حکمی است. اشاره کرده گفته تو باید این کار انجام بدی، ربطی هم به اون معامله چی نداره، اون معامله اش ضرری بوده و خیارش هم هنوزم سر جای خودش ثابت هستش، خیار قبل. اینها آمدن اینطور حرف زدن به ان الهبه المستقله لا تخرج المعامله عن القبن الموجب للخيار و سيجيء ذلك. اینها خواستن مشهور رو نصرت کنن. چجوری نصرت کنن؟ این با یه تصویره، میخواد روش نصرتشون رو بگه. چجوری اینا توجیه کردن کلام مشهور رو؟ گفتن که آقا هبه مستقله معامله رو از قبنی بودن خارج نمی‌کنه. اونی که سبب خیار بود چی بود؟ علت تامه خیار چی بود؟ قبنی بودن معامله بود دیگه. خب الان من یه هبه مستقلی کردم، حالا فرض کن من با شما یه معامله کردم به 3 برابر قیمت، بعدش هم شمایی که ارشاد خدمت شما از به من این 3 برابر قیمت رو پرداخت کردی، من بیام بهت بگم خب بیا مثلا می‌خوام این انگشتر رو هم بهت هدیه بدم، حالا این انگشتر رو به شما هدیه دادم، اون معامله از قبنی بودن و کلاهبرداری خارج میشه؟ خارج نمیشه، ما هنوز سر جای خود. پس علت تامه خیار هنوزم هست، اون علت از بین نرفت که خیار از بین بره، اگر این غرامت بود، یعنی من به شما میگفتم ببینید من اومدم معامله با شما کردم، سر شما کلا گذاشتم، دو برابر بیشتر به شما فروختم، این انگشتری که دارم به شما میدم ارزشش به اندازه اون مقداری است که سر شما کلا گذاشتم، اینو به جای اون دارم میدم، دارم به عنوان غرامت پرداخت میکنم. اگه این کارو کردم قبل برطرف میشه، قبل که برطرف شد خیارم ساقط میشه. اما اگر من اومدم همینطور اومدم گفتم آقا من این هبه میکنم به شما، من قابل، من دلم میخواد به شما یه هدیه بدم، این هدیه ربطی به اون معامله نداره، اون معامله هنوزم قبلیه، قبلش برطرف نشده، وقتی هنوز قبلیه خیارش هم سر جای خودش ثابته. اینو آقایون ایزاه و جامل مقاصد برای توجیه کلام مشهور فرمودن به ان هبت المستقله لا تخرج المعامله عن القبن، هبه مستقله معامله رو از قبلی بودن، الموجب للخيار اون قبلی که سبب ثبوت خیار بود خارج چی نمی کنه و سیجی و زالج. میگه حالا این بحث انشالله به جای خودش، بحث از این که بذل تفاوت آیا هبه مستقله است یا اینکه غرامت اون چیزی است که بر مقرون فوت می شود در صورتی که معامله حفظ بشود و فسخ نشود، این بحث حالا انشالله بعدن میگه به صورت تفصیلی خواهد آمد. اجمالا که اینجا بعضی این حرف زدن، همین که قبول دارم یا رد می کنم، فعلا اجمالاشون میگه من این هبه مستقله نمیدونم، چراشو میگه بعدا ان شاءالله بحث میکنیم، هنوز وقتش نه، تقریبا هم واضحه چرا هبه مستقله. ببینید مثلا مثالی است که من زدم، الزامی برایش نیست، هبه است دیگه، فرض اینه هبه، هبه که الزام نداره که، من دلم میخواد به شما یه چیزی پرداخت بکنم و همچنین مقدارش مشخص بشه که حتما بعد به اندازه ما با تمام این خصوصیات نشون بده این هبه نیست، این غرامته، چون اولا الزام داری باید بدی، اگر هبه بود بایدی نبود. مثل این انگشتری که من دلم نمیخواد به شما بدم، خب نمیدم، دلم هم بخواد خب میدم، ربطی هم به معاملم نداره، معامله اصلا نکردم با شما، دلم خواد بدم، معامله کردم خیار قبل نداشته، معامله به قیمت بوده، معامله کردم به قیمت نبوده، به چند برابر قیمت، هر چی بوده من این کار دارم خواسته انجام، این میشه آره هبه. اما اینکه من هم بگن که تو باید هبه کنی و اونم به اندازه ما با تفاوت باید بدهی، این که دیگه هبه نیست که، اینو حالا بعدا مصنف میرسیم توضیح میده مفصل، این نمیشه. همچین چیزی که آقایون فرمودن این ماسمالیزیشنه دیگه، به قول من خواستم ماسمالی بکنن، این نمیشه، این توجیه درستی نمیشه. بعد گشت ببینیم فرمایش مشهور که قائلن به این که هنوزم خیار ساقط نمیشه، اونها جهتش و علتش چیه؟ اینی که این آقایون مرحوم صاحب ایزا و صاحب جامع المقاصد دو بزرگوار فرمودن این نیست. پس هیجی و زالک میگه حالا ان شاءالله بحثشو بعدن خواهیم گفت. و ما ذکرنا، ایشون چی گفت؟ گفتش که ما احتمال میدیم که نفی لزوم عقد چجوری باشد؟ نه به این باشد که آقای مغبون مخیر باشد خیار قبل داشته باشد، بلکه به این باشد که آقای مغبون تسلط داشته باشد به این که قابل رو مخیر بکند، بگوید تو مخیری یا معامله رو کلن فسخ کن و پول من پس بده، کلن جنست هم بیا پس بگی برو، یا اینکه اگه میخوای معامله رو نگهداری نسبت اون مقدار ضرری که به من میخوره در اثر بقای این معامله، چون همون معامله بخواد باشه، یعنی من باید دو برابر ثمن داده باشم دیگه، اون خسارت منو تدارک بکن و چیکار کن؟ جبران بکن و اون مقدار زائد رو، عینش رو اگه هست، اگر نیست بدلش رو به من باز بگردان. میگه این نکته ای که ما گفتیم و این احتمالی که ما ذکر کردیم، نظیر و مختاره العلامه فی التذکره و احتمله فی القواعد، نظیر اون چیزیست که مرحوم علامه در تذکره اختیار کرده و نظریشه و در قواعد اختیار نکرده ولی احتمالشو داده، گفته احتمال داری همچین حالتی هم پیش بیاد و همچین چیزی رو ما قائل بشیم، که چی باشه؟ من انه اذا ظهر کذب البائع مرابحتا فی اخباره برأس المال فبذل المقدار الزائد مع ربحه فلا خيار للمشتری. گفتن آقا ما یک معامله داریم به نام معامله چی؟ مرابحه. بیع مرابحه چیه؟ این است که شما مال رو بفروشی و خبر بدی به مشتری خودت که این ثمنی که بهش این مال رو خریداری کردی چقدر بوده و چقدر عرض شد خدمت شما در این معامله سود کردی. شما یه موقع یک کالایی رو میفروشی، میگه آقا من اینو به شما فروختم به 100 تومن، تمام، این مرابحه نیست. یه موقع میفروشی میگی من اینو خودم خریدم 50 تومن، 50 تومنم دارم سود میگیرم، 100% دارم به شما میفروشم 100 تومن، اینو میگم به یه مرابحه که احکام خاص خودش هم داره، اینجا اگر کسی دروغ بگه یه احکام پیدا میکنه، یه موقع شما هیچی نمیگی، ساکت میشی و بحثی نداره، اشکال نداره. یک جنسی که 20 تومن خریدی و میخوای 120 تومن بفروشی، اختیار مال تو داری، دلت میخواد. اما اینکه بیای دروغ بگی جنسی که 20 تومن خریدی رو بگی من مثلا 100 تومن خریدم، 20 تومن دارم سود میکنم، اما من بیشتر سود، این کاری که بعضی از بازاریان متأسفانه انجام میدن، این میشه کذب در میشه به مرابحه. به مرابحه اگر میخواد اتفاق بیفته باید صدق در اخبار به رأس المال و به مقدار ربح باشه. اگر دروغ بگه آقای بایه به مشتری، اون یه سری احکام خاصی پیدا میکنه که الان یکی از اون احکام رو میخوایم بحث بکنیم. مرحوم علامه در تذکره قائل شده و اختیار کرده و در قواعد هم اختیار نکرده، قائل نشده، ولی اینکه احتمال این حکم رو داده که فرموده که اگر بایه مثلا بگه بعتو که هاذ الکرسی به دینارین، من این صندلی رو به 2 دینار به تو فروختم، و اشتریتو به دینار، خودم 1 دینار خریدم، و آخذ من که دینارن لرب، 1 دینارم دارم برای ربح میگیرم، این همچین به ترتمیز مرتب اینجوری که بگیم من رأس المالم چقدر بوده، چقدر میخوام سود بگیرم، نهایتا برای تو چقدر در میاد. رأس المالم 1 دینار بوده، 2 دینار بوده، هر شبت خدمت شما که بخشید 1 دینار بوده، 1 دینارم سود میگیرم، برای شما 2 دینار در میاد، 2 دینار به من پرداخت بکن. این معامله این چنین. ایشون گفته ازازه حرکز بل بای مرابحته. اگه بعدا معلوم بشه اون کسی که به بیع مرابحه مالش رو فروخته به ما دروغ گفته، در مقدار رأس المال و سودش دروغ گفته، مثلا گفته 1 دینار خریدم 1 دینارم سود، دروغ گفته، اینو 1 درهم خریده بوده، داشته 1 دینار و 9 درهم سود میگرفت، اینو ما دروغ گفت. اگه معلوم بشه کذب گفته، فی اخباره به رأس المال کذب، در چه جهت؟ در اینکه در رأس المال دروغ گفته، گفته من 1 دینار خریدم، در حالی که 1 دینار نخریده، 1 درهم خریده بوده، بیش از اونی که بوده اظهار کرده، این میشه دروغ. فبذل المقدار از زائد معربه. این آقای که کاذب بوده بهش گفتیم آقا تو باید مقدار زائد بدی، اونم داد، گفت باش من دروغ گفتم، هر شبت خدمت شما، الان هم پاش بای میستم، یه مقداری رو به عنوان اضافه تر برای رأس المال من اعلام کردم، اون مقدار که پس میدم، یعنی مثلا 1 درهم خریده بودم گفتم 10 درهم، 9 درهم اضافی گفتم، درسته؟ نسبت به رأس المال ها، خب اون 9 درهم رو پس شما میدم، این بیا 9 درهم خدمت شما، و چی؟ معربه، سود اون 9 درهم هم پس میدم. چون وقتی من میگم 1 دینار رو 10 درهم رو خریدم و 10 درهم هم دارم سود میگیرم، میشه 20 درهم، 9 درهم اینو دروغ گفتم، 9 درهم از سود هم میشه چی؟ ولی 9 درهم اصل مال دیگه، اونم باید پس بده، اونم باید بده، یعنی این باید کلن 1 درهم برای اصل مال بگیره، به خاطر اینکه 1 درهم خریده سر اصل مالشه، 1 درهم هم سودش میشه، یعنی با اون نسبتی که خودش قرار داده که گفته به اندازه من 10 درهم، 10 درهم هم دارم سود میگیرم، یعنی گفته من 100% سود میگیرم، خب 100% 1 درهم میشه 1 درهم، درسته؟ 100% 9 درهم که دروغ گفتی هم میشه 9 درهم، پس این 9 درهم اصلشو بده، سودش هم بده. معربه، اگر این آقا اومد گفت باش من میدم، اشکال نداره، من یه غلطی کردم، یه دروغ گفتم، حالا پشیمونم، الان به شما پرداخت میکنم، اصل مال مقدار زائدشو میدم از رأس المال و سودش هم ربحش هم باز به شما پرداخت. فبذل المقدار از زائد مع ربح، اومد مقدار زائد از رأس المال واقعی رو با ربح مقدار زائد چیکار کرد؟ هر دو رو به هر شرط خدمت شما جناب مشتری برگردون. اگر این کار رو کرد، فبذل المقدار از زائد مع ربح فلا خیار لل مشتری، ایشون گفته دیگه مشتری حق به هم زدن این معامله رو چی؟ نداره دیگه، نمیتونه بگه خیلی خوب ولو تو پولم دادی من این معامله رو چیکار میکنم؟ به هم میزنم. مرحوم مصنف میگه ببینید اینی که ما داریم در اینجا میگوییم، میگیم اگر طرف پول داد دیگه معامله رو نمیتونه جناب آقای مشتری ما با تفاوت داد به هم بزنه، نظیر اون حرفیه که مرحوم علامه در اونجا زده، اون یه موضوع دیگریه، بحث دیگریه، اما شکل بحث همین شکله که اگر طرف خسارت رو پرداخت کرد دیگه وجهی برای این که جناب مشتری بخواد معامله رو به هم بزنه وجود چی؟ نداره. قبن مرتفع شده، خیار قبنم مرتفع میشه، قبن دیگه نیست، جبران کرده دیگه، درسته؟ درمان حنفی هم همینه، اگر اومد طرف اون مازاد رو پرداخت کرد، قبن رو جبران کرده، قبنی که نبود خیار قبنم چی میشه؟ میپرم، علت که نباشه معلولم چی؟ میپره. بذار میگه و ما ذکرنا، اون چه ما ذکر کردیم که گفتیم که نفی لزوم ممکنه اینطوری باشد که جناب محمود تسلط داشته باشد برای اینکه قابل رو الزام بکنه به فسخ در کل یا به تدارک خلاصه ضرر و خسارتی که کرده به واسه رد مقدار زائد یا بدل اون مقدار چی زائد. اینی که ما گفتیم یعنی خود آقای مشهور چی میگفتن؟ مشهور میگفتن نه اون حتی اگرم بده باز این چیه؟ خیارشو داره. ما گفتیم نه اگه اون بده دیگه این خیاری نداره. بله اگر اون نداد اون موقع بعد خیار داره که با معامله رو به هم بزن. میگه اینی که ما میگیم نظیر حرفی است که مرحوم علامه در عرشبت خدمت شما تذکره اختیار کرده و در قواعد هم احتمالش رو داده در بحث به یه مرابحه کذبی که اونجا گفته اگر این طرف دروغ گفت بعدن اومد اصل رأس المال رو اضافیش رو پرداخت کرد، سودی هم که در مقابلش قرار میگرفت اونم باز پس داد و برگردوند، دیگه نسبت به اون مقدار اصلی معامله صحیحه و جناب آقای مشتری حق فسخ این معامله رو دیگه نداره، فسخش دیگه ساقط میشه، حق فسخش و خیار فسخش چی میشه؟ ساقط میشود. این فرمایش که ما اینجا میگیم این عین همون فرمایشی است که مرحوم علامه در اونجاها چیکار کرده فرموده است. فلا خیار علل مشتری. چرا؟ فان مرجع هذا الی تاخیر البایع بین رد تفاوت و بین الالتزام به فسخ مشتری، چون مرجع و بازگشت این فرمایش مرحوم علامه در بیع مرابحه کذبی که چی فرمود؟ گو اگه مرابحه کذبی بود بعدن طرف اومد خسارت هم پرداخت کرد، یعنی اومد اصل مال رو اضافیش داد سودش هم برگردون، دیگه شما حق فسخ چی؟ ندارید و معامله دیگه سالم میشه و لازم میشود. این مرجعش در واقع این است که ایشون هم داره همینه بگه، میگه یعنی جناب آقای مشتری میتواند آقای بایع مرابحتن کاذب رو مختار بکنه، مخیر بکنه بین دو کار، بگه یا معامله رو به هم بزن پول من پس بده جنس تو بیا بگی برو، پول من 10 درهم گرفتی 20 درهم گرفتی 20 درهم منو بیا بده جنست هم بیا بگید مال بعد بخریشه، یا اگه میخوای معامله رو نگه داری باید خسارت منو پرداخت کن. یعنی چی؟ یعنی اگر تو مال رو 1 درهم خریدی گفتی اعلام کردی 10 درهم 9 درهم اضافهشو بده و 9 درهم هم از اون سود 10 درهمی که اعلام کردی به خاطر این 9 درهم رأس المال از من گرفتی اونم باید پس بدی، 18 درهم به من بده 2 درهم هم بمونه دست خودت برای اون کالا، 1 درهم برای اصل مالت 1 درهم 100 درصد سودش، دیگه بیشتر از این حق نداری از من بگیری. این میشه این همینی که ما اینجا میگیم دیگه، ما همجا همینو میگیم دیگه، میگیم آقای مشتری حق دارد آقای قابن رو مخیر بکنه، بگی یا کل معامله رو به هم بزن پول منو پس بده جنس تو برد و برو، یا اگه میخوای معامله رو نگهداری اشکال نداره نگهدار، ولی خسارت منو ما با تفاوتشو بعد به من پرداخت چی بکنی. اونجا میشون هم همین حرف تقریبا زده، با این حرف ما در اینجا خیلی تفاوتی چی نمیکنه. اینجا ممکنه خوب دقت کنید کسی بگه ما نهنوفی، یعنی تأخیر مشتری بین فسخ کل و بین الزام قابل به رد زائد یا بدلش با عدم ثبوت خیار در صورت کذب بایع در بیع مرابحه و رد مقدار زائد از رأس المال به همراه سودش به مشتری توسط بایع هیچ شباهتی با هم دیگه چی ندارن. ممکنه کسی اینجور بگه، شما گفتید اینجا شبیه اونجاست، ممکنه کسی بگه نه اینا با هم شباهت ندارن. چرا؟ چون در مانحنفی خیار ثابت چی هست، در حالی که در مسئله کذب در بیع مرابحه خیار ثابت نیست که. ایشون اونجا چی گفت مرحوم علامه؟ گفت خیاری نیست، گفت شما دروغ گفتی بعد ما با تفاوت پرداخت کنی تمام، نگفت این طرف خیار دارد به هم بزند یا نزند، درست یا نه؟ مرحوم مصنف میخواد بگی که من که گفتم نظیره، نه اینا واقعا این همدیگه است، این اشکال هم وارد چی با این فعن مرجع و حاضر میخواد بگی نگویید در بحث بیع مرابحه ربطی به بحث ما چی ندارد و هیچ خیالی ثابت. اونجا هم در واقع وقتی ما میگوییم این آقا باید ما با تفاوت اصل مال و سود مال رو پرداخت بکنن، رجوع این حرف ما بازگشت حرف ما به این استش که مشتری میتونه اون رو مخیرش بکنه بین اینکه یا معامله رو کلا به هم بزن یا اگه میخوای نگهداری ما بقیش رو پرداخت بکن. اون قسمت دومش رو اینا فرمودن، قسمت اولش در کلامشون چی نیامده، اما معنای این حرف اینه دیگه، وقتی میگه تو باید ما با تفاوت بدی که حالا اومدیم و نداد، اگه نداد چی چی میشه؟ یعنی معامله باطل میتونه باشه دیگه، یعنی طرف میتونه بیاد به هم بزنه معامله رو، تو باید پول منو بدی نمیدی، خیلی خب معامله بازی به هم، من دیگه معامله رو نمیخوام، معناش این میشه دیگه. پس نگویید در فرمایش مرحوم علامه در تذکره و قواعد راجع به بیع مرابحه خیاری ثابت نکرده ایشون، خیار ثابت کرده در مرحله پسینی، ما تا اینو به زبان به صراحت بیان چی نکرده، اما مفهوم کلام واضحه. وقتی شما میگید شما باید خسارت بدهی، یعنی چی؟ نگه ندادی، خب یعنی دیگه معامله فسخ دیگه. این همون است که ما داریم در اینجا میگیم و این نظارت و نظیر بودنش تمامه. اینجوری نیست که شما بگید اینا هیچ شباهتی با هم ندارن، در مان حنفی خیار حداقل بعد از اینکه او پرداخت نکنه ثابته، اما در اونجا ثابت نیست، در اونجا هم ثابت، در اونجا هم ثابت. از نگفتنیشون عدم ثبوت فهمیده چی نمیشه. واضحه وقتی میگه باید خسارت رو پرداخت بکنی، این اگه نکردی دیگه معامله خرابه دیگه، این برای تصحیح معامله است. اگر این نباشه معامله تصحیح نمیشود، معامله باطل و خراب اعلام میشود. لذا این فإن مرجع و هذا رو مرحوم مصنف برای رد این اشکال آورده. یه نگویید که در مانند، شما میگویید مانندفی مثل فرمایش ایشون در بیع مرابعه است، در حالی که در مانندفی خیار ثابت است، ولی در فرمایش ایشون خیاری ثابت نیست. میگه باید تفاوتو بدی، نمیگه خیار داری. میگه اینا نگید. چرا؟ چون فرمایش ایشون هم که میگه میگوید باید تفاوتو بدی، برگشتش به اینه که خیار داری. یعنی شما آقای مشتری میتونی آقای بایر رو مخیر کنی بین اینکه بگویی آقا یا تفاوت رو بده، خسارت منو دروغ گفتی به من پرداخت بکن، یا اینکه اگه میخوای نه خسارت ندی، معامله کلا به هم اصلا به هم بخوره، من این معامله رو اساسا قبول چی نداشته باشم. اون وقت پرداخت کرد که کرد، اگه نکرد خب معامله به هم میخوره دیگه. خب پس این خیار بعد از عدم پرداخت او ثابته. بله ابتداعا خیار ثابت نیست، یعنی من از اول شما بگویی من خسارت میدم میگم نه حتی خسارتم بدی من معامله رو به هم میذارم، این برای من ثابت نیست، در مان حنفی هم ثابت نیست، در بیع مرابعه هم ثابت. اما در مرحله بعدی اگر او گردن کلفتی کرد دیگه، بعدش که ثابت، همینجا همونجا. ولذا اینا عین همن، هیچ تفاوتی از این جهت با هم دیگه چی نخواهند ارشاد خدمت شما که داشت. نه مرجع و هازا الى تخییر البایه، چون مرجع این فرمایش مرحوم علامه در بیع مرابعه هم در واقع برمیگردد به این که آقا شما یه بایه مخیری بین این که تفاوت رو رد کنی، بین رد تفاوت و بین الالتزام به فسخ المشتری، یا اینکه اگه نمیخوای تفاوت بدی خیلی خوب ملتزم بشه مشتری فسخ بکنه، تو هم گردن بگذار و اعتراضی چی نکن. و حاصل الاحتمالین، خب ایشون دو تا احتمال مطرح کرد اینجا دیگه، درسته؟ میگه حاصل این دو تا احتمالی که ما گفتیم که موجب خدشه در استدلال به حدیث لازرر بر ثبوت خیار قبن بود، گفت می‌خواستن به حدیث لازرر استدلال بکنن بگن بنابراین در اینجا خیار قبن ثابته، درسته؟ ما گفتیم دو احتمال وجود دارد که لزوم مرتفع بشود، لزوم مرتفع میکنه، لزوم موجب قبن، موجب ضرر بود دیگه، درسته یا نه؟ لزوم مرتفع بدونه که خیار ثابت کرده باشه، بدونه که خیار ثابت بشه ما میتونیم لزوم رو مرتفعش بکنیم، نیاز نداریم حتما برای نفی لزوم خیار ثابت بکنیم. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال. اینا برای خدشه بود. اون دو تا احتمال رو هم بیان کردیم که دو تا احتمال چیا هستن. میگه این دو تا احتمال حاصلشون چیست؟ عدم الخيار لل مغبون مع بذل القابل للتفاوض. معناش اینه که اگر آقای قابل اومد خسارت داد، شما مغبون حق خيار نداری دیگه، نفی خیار. ما می‌خواستیم اثبات خیار کنیم، در حالی که تو این دو تا احتمال نفی خیار اتفاق می‌افته. و از اجازه الاحتمال بطل چی؟ استدلال متیقن مع ثبوت الخيار له، پس بخشید فل متیقن من ثبوت الخيار له، بنابراین اون چه متیقن است از ثبوت خیار برای آقای ارشاد خدمت شما که جناب مشتری و شخص مغبون، حالا بگیم مغبون چون ممکنه مغبون بایه باشه فرقی نمی‌کنه، برای شخص مغبون و کسی که کلاه سرش رفته، صورت و امتناع القابل منال بذل، صورتی است که جناب قابل از بذل ما با تفاوت امتناع بکنه، گردن کلفتی کنه، اون موقع این خیار داره، درسته؟ نه که از ابتدا خیار داشته باشد، خیار ابتدایی ثابت نمیشه. ولعل هذا هو الوجه فی استشکال العلامه، میگه ای چه بسا همین نکته که ما گفتیم که در حاصل احتمال این گفتیم نتیجه هر دو احتمال نستش که مغبون در صورتی که قابل تفاوت رو پرداخت کنه حق خیار چی؟ ندارد. شاید همین باشد وجه در اشکال علامه فت تذکره فی ثبوت الخیار ملبز، گفته خب اگر اون طرف بذل بکند دیگه خیار ثابت نمیتونه باشه، اشکال کرده. گفتید چجور میشه که او بذل بکنه در این حال شما مشهور قائل بشوید به اینکه اینجا خیار هنوزم ثابت، یعنی حتی اگه اون با تفاوت داده بازم این میتونه به هم بزنه. ایشون اشکال وجهش همینی که الان عرض کردیم، شاید به خاطر همین دو احتمال بوده که ایشون همچین خلاصه اشکالی رو اونجا مطرح چی کرده. بل قول و بعضن بعدمه کما یظهر من الریاض، بلکه مرحوم علامه حالا تو تذکره اشکال کرده، اما بعضی ها صریحا قائل به عدم خیار شدن، گفتن اگر آقای بایه بعضه تفاوت آقای قابن بعضه تفاوت بکند دیگه هیچ خیاری ثابت نیست، قائل شدن، نه اینکه بگن اشکال داریم که آیا ثابت هست یا ثابت چی نیست. مثل مرحوم علامه استشکال نکردن، صریحا قائل شدن، گفتن واضحه که در اینجا خیار ثابت چی نیست. بل قول به عدمه کما یظهر من الریاض، کما اینکه از ریاض عرض شود خدمت شما که آشکار عرض شود خدمت شما می شود. خب خوب دقت کنید ببینید این اشکال مرحوم مصنف بر ثبوت خیار قبل با بذل تفاوت و همچنین مرحوم علامه ببخشید و همچنین قول به عدم ثبوت خیار قبل با بذل تفاوت که مرحوم صابریاز الان قائل شدن و آخر بحث مرحوم مصنف اشاره میکنه، نسبت به استدلال به قاعده ضرر برای اثبات خیار قبل وارده، بحثی درش نیست. ولی با توجه به اینکه روایات، خوب دقت کنید، تلقی رکبان به صراحت خیار قبل رو برای مقبون مطلقاً حتی در صورت بذل تفاوت توسط قابل ثابت دونستن. چی گفتن؟ گفتن اگر کسی تلقی رکبان کرد، اومد جنس رو از اینا کمتر از قیمت واقعیش خرید، بعد طرف قدم السوق وارد بازار شد، اون آقایی که فروخته بود و مقبون وارد بازار شد، فهمید چه کلاه گشادی سرش رفته، خیار داره، میتونه معامله رو چیکار کنه به هم بزنه. نفرمودن اگر او خسارت پرداخت نکر خیار دارن، به صورت مطلق فرمودن خیار، یعنی حتی اگه او خسارت هم بده این باز میتونه به هم بزنه، بگه من خسارتتون نمیخوام، معامله رو میخوام به هم بزنم، اصلا من بدم اومده از تو، اصلا تو اگه سه برابر قیمتم به من برگردین، خسارتم به من بدی، من اصلا نمیخوام با تو معامله بکنم دیگه، اصلا تو آدم نجسی هستی. شد دلش با روایت اینجوره، روایت مطلقه، نیومده بگه به شرطی حق فصل، فقط یه شرط گذاشته، گفته اذا قدم از تو من مطلع بشه سرش کلا رفته، حق فصل میاد براش، میخواد اون طرف بعض بکنه میخواد نکنه، بیاد پای اینا ماج بکنه دیگه فایده نداره، این میتونه به هم بزنه، میتونه به هم نزنه، اما حق فصل از همون ابتدا ثابت کرده. پس بله که اگر ما بخوایم استدلالمون به حدیث لا ضرر باشد، حدیث لا ضرر اینقدر ثابت نمیکنه، حدیث لازم نهایتاً ثابت میکند که گفتیم که این آقا میتونه مخیر کنه، به یا تو یا خسارت منو بده یا اگه ندی فصل کنی معامله، نمیتونه از اول بگه حتی خسارتم بدی من فصل میکنم. اما احادیث تلقی رکبان مطلقن، اونها به صورت مطلق میان چیکار میکنن، میگن که این شخص حق خیار داره ولی شما خسارت هم بهش پرداخت بکنی او باز میتونه به هم بزنه، خیار مال مشتری، مال مقبونه، نه مال قابه که مخیر باشد که یا خسارت بدهد یا فسخ بکنه، نه خیار مال مقبونه، مقبون میتونه به هم بزنه ولو شما خسارت بدی، بگی من حاضرم خسارتم بدم، بگی باشه من دیگه خسارت تو رو نمیخوام، من میخوام به هم بزنم معامله، میرم به یکی دیگه میفروشم، اصلا ارزونتر میفروشم اما به تو دیگه نمیفروشم، جنس منو پس بده به پولیتم بگیر ارزونی خودت، میتونه این کارو بکنه. طبق روایت تلقی رکبان این کاملا حرف ارشاد خدمت شما که صحیحه. لذا با توجه به روایت تلقی رکبان که به صراحت خیار قبل رو برای مقبون مطلقاً حتی در صورت بذل تفاوت توسط قابل ثابت دونستن، این اشکال علامه و این قول مرحوم صاحب ریاض صحیح نیست و خیار قبل حتی در صورت بذل تفاوت توسط جناب قابل هم ثابت خواهد چی؟ این همه سر جای خودش ثابته، این اشکال اینا وارد نیست، حرف درستی؟ بله نسبت به حدیث لا ضرر درست میکرد، اگه تنها دلیل ما حدیث لا ضرر بود کاملا اشکالشون درست بود، اما ما که تنها دلیلمون این نیست، دلیل تلقی رکبان داریم، روایتش هم خیلی زیاده، یکی دوتا نیست، روایت معتبر مستند و کثیره و ما باید طبق اونها اگر بخواییم جلو بیاید طبیعتا باید قائل بشویم به این که نه از همون اول خیار قبل ثابته، چه او تفاوت رو بگه من قبول دارم خسارت پرداخت میکنم، چه خسارت هم گردن کلوفتی کنه بگه نمیدم، حتی اگه بگه میدم هم باز شما میتونید معامله رو فسخ بکنید شما مقبول. والحمدلله رب العالمین.